وقل رب زدنی علما.
صفحه 310. رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا. صاحب آسمان ها و زمین و آنچه که ما بین این دوست، پس او را بندگی کن و برای بندگیش صبر پیشه کن. آیا تو برای او همتایی میشناسی؟ آنجا که ملائکه بیان کردند که ما به امر خدا داریم انجام وظیفه میکنیم، گذشته ما، آینده ما، حال ما، همش به امر خداست، پس شما منتظر ما نباشید حالا ما کی وحی بیاریم یا ما اصلا به شما کمک بکنیم، دل به ما ندید. چون البته ملائکه مظنه پرستش هم هستند در تاریخ، کسانی که ملائکه رو به عنوان موجودات مقدس پرستش میکردن، حالا میگن که ما که کاری نیستیم در این عالم، خودشون رو میارن پایین و واقعیت خودشون رو بیان میکنن، میگن که هر چه ما داریم همه از آن خداست. و در این آیه میگه که کدوم خدا؟ فرماید رب السماوات والارض و ما بینهما، صاحب آسمان ها، این فلک و این عظمتی که در آسمان هاست و همچنین زمین که مربوط میشه به آدمیان که روش زندگی میکنن، و ما بین این دوتا، این فضایی که وجود داره و فاصله‌ای که وجود داره در این کهکشان، میفرماید یعنی چی؟ یعنی کل کائنات، کل هستی صاحبشون خداست. پس شما دنبال این خدا باشید، نه دنبال ما، منتظر ما نباشید. این پروردگار رو میفرماید فعبده، این رو بندگی بکنید، و صبر لعبادته، و برای عبادتش هم صبور باشید، شکیبایی بکنید. چون خیلی وقت آدم برای عبادت خدا، حالا البته عبادت در هر دو قسمش، عبادتی که شامل نماز و روزه و حج و اینها میشه، یه وقتی انسان امکان داره که حالت گریز داشته باشه، خوشش نیاد، سخت باشه براش، میفرماید که خودت رو وادار کن، واستبر لعبادته، خودت وادار کن نماز بخون، وادار کن روزه بگیر، هر چند که خوش نیاد ولی این پروردگار بزرگ رو بندگیشو انجام بده. آدمیزاد حالش همیشه خوب نیست، نوسان داره، جاهایی که میاد پایین اونجا به زور خودتو به عبادت بزن و عبادت پروردگار رو رها نکن. و یا نوع دوم عبادت در این که شخص نره غرق در شهوات بشه و بی جنبگی در نیاره و اون کارهای بد رو مرتکب نشه، خیشتنداری بکنه و برای انجام عبادت خدا و فرمان بردن از خدا در موقع کارهای گناه خیشتندار باشه و صبوری بکنه، یا موقع کارهای خوب صبوری بکنه و آنها رو به زورم که شده انجام بده که اندک اندک حالش بهتر میشه. میفرماید که هل تعلم له سمی، یا آیا تو اصلا همتای خدا کسی میشناسی؟ اون که بود، کسی بود که صاحب کائنات بود. کسی رو میشناسی که صاحب کائنات باشه، صاحب زمین باشه، صاحب آسمان ها باشه؟ پس این خدا واقعا لایق بندگی، و این خدا رو در زندگی داشته باش و بندگیش بکن. دارن ملائکه سفارش میکنن برای ما انسان ها، ملائکه های مهربان و دلسوز الان دارن ما رو به سمت این خدا راهنمایی میکنن و به ما صمیمانه دارن سفارش میکنن و دلسوزی میکنن برای ما. خیلی جالب هم هست. و یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا، و انسان میگوید آیا زمانی که من مردم قطعا بعدن زنده دوباره بیرون میشم، از زمین خارج میشم. حالا اون ملائکه به اون عظمتش وقتی که درک و معرفت دارن اونجوری میگن و دیگران رو به سمت خدا راهنمایی میکنن، از این ور این انسان کوچک در مقابل ملائکه اصلا هیچی به حساب نمیاد، میگه که انسان رو ببین، به این کوچکیش. همین انسان میفرماید که میگه آیا وقتی که من مردم، ایضا ما متو، بعدن از زمین بیرون میشم، لسوف اخرج حیا، زنده میشم، این خاکها رو پرت میکنم و از زیر خاک بیرون میام، منو بیرون میارند، آیا واقعا اون روز اتفاق میفته که من از دل این زمین در بیام؟ یعنی نمیام. داره انکار میکنه که من هر چی که دارم در همین دنیا یا هر چی زودتر کیفشو ببرم، از موقعیت‌های دنیا و شهوات اینا هر چی بیشتر استفاده بکنم، مثلا امکان نداره که من دوباره از دل زمین در بیام. اولا یذکر الانسان و انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا؟ آیا انسان بیادش نمی آورد که ما او را آفریدیم قبلا در حالی که هیچی نبود؟ انسانی که میگه امکان نداره یعنی چی؟ یعنی اینکه این کار واقعا سخته؟ حالا میگه خجالت نمیکشه، یاد خودش نمیاره انسان، همین انسانی که این حرفا میزنه که ما او رو آفریدیم من قبل و قبلا، خود نبود که این هزار سال قبل کجا بود، 200 سال قبل کجا بود، 100 سال قبل کجا بود، اصلا این انسان نبود که. میگه یادش نمیاد که ما او را آفریدیم ولم یک شیئاً، اصلا وجود بیرونی در روی این هستی نداشت، هیچی نبود، ما اون رو آفریدیم و الان هست. خب ما همین، ما خودمون دوباره بعد از مرگ یه روزی از دل این زمین اون رو در میاریم، این رو انسان نمیفهمه، ما اون کاری که تونستیم انجام بدیم این رو هم میتونیم و انجام خواهیم داد. به این مسئله آیا انسان توجه نکرده؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. پس قسم به پروردگارت که 100% ما اونها رو به همراه شیاطین جمعشون میکنیم، اونگاه اونها رو حول جهنم گرد می آوریم در حالی که به زانو افتاده اند. آره میگه که ما اصلا از دل زمین در نمیاییم. میگه قسم، سوگند به پروردگارت، سوگند یعنی 100% این اتفاق خواهد افتاد که ما اونها رو دوباره، لا یعنی سوگند بعدی و تأکید بعدی رو بیان میکنه، 100% ما اونها رو محشور میکنیم، از دل زمین درشون میاریم و جمعشون میکنیم به همراه شیاطین، همون شیاطینی که این آوازه ها رو به گوششون میدادن که آیا شما بعد از مرگ دوباره زنده میشید، همش الکیه، ول کنید، چیه نماز، چیه دین، چیه قرآن، لذتتون رو ببرید در این دنیا، با همون شیاطین، حالا جنیان باشن یا از جنس انسانها باشن، از شیاطین گمراه کننده، انسانهای گمراه کننده، میفرماید همشون رو گرد جهنم حاضر میکنیم. ثم لنحضرنهم حول جهنم، گرد جهنم، حول جهنم اونها رو حاضر میکنیم بعد از اینکه جمعشون کردیم در اون میدان، در اون صحرا، در حالی هم اونها رو جمع میکنیم که جثیا یعنی روی زمین افتادن، این اصلا کنترل بدنشون رو هم ندارن، اینقدر افتادن به زبونی و ضعف و خاری و دیگه اوج ذلتشون رو داره به تصویر میکشه، یعنی بدنشون اینجوری داره نمایش میده که افتادن رو زانو. و یه آدمی که آدم قوی، آدم با ادعا، وقتی که افتاده رو زمین و رو زانوهاش افتاده، یعنی این دیگه در اوج ضعف و ذلته، دیگه هیچ قدرتی از خودش نداره که به نمایش بذاره. در یه همچه حالتی میفرماید که ما اونها رو گرد جهنم اونها رو حاضر میکنیم. ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا. سپس بیرون میکشیم، جدا میکنیم از هر گروهی از اونها اونایی که نسبت به خدای رحمان سرکشتر بودند. خب قدم اول لنحشرنهم، اونها رو گرد میاریم، یعنی از زمین در میاریم و اونها رو جمع میکنیم. قدم دوم اونها رو میکشونیم، میبریم تا نزدیک جهنم، بعد پشت در جهنم همه حاضر میشن در حالی که افتادن رو زمین رو زانوهاشون. حالا در حالی که به صف دم در جهنم اونجا ایستادن، صف کشیدن، بعد میفرماد که ثم لننزعن، ما بیرون میکشیم من کل شیعت، از هر گروه گروه، چون ملت ها، جمعیت ها، اون جامعه ای که در یک کشور در یک اجتماع با هم زندگی میکردن و همدیگر رو میشناختن، رئیس داشتن، رعیت داشتن، پیرو داشتن و همه اونها مال یک جامعه، همه رو حاضر میکنیم و هر کدوم جمعیتشون جدا جداست، قاطی هم نیستن. حالا از هر گروهی که گرد جهنم جمع شدن میفرماید که ما از هر گروهی از اونها یه مشتشون رو از صف میاریم جلوتر، بیرون میکشیم. ثم لننزعن من کل شیعتن، شیعتن یعنی گروهی، ایهم، هر کدوم از اون گروه ها، کدومشون رو بیرون میکشیم، اونایی که، ایهم یعنی اونایی که اشد و علی الرحمن نسبت به خدای رحمان اشد و آخرش میگه عتی یا عتی یا یعنی سرسختر متعصبتر لجوجتر. اونایی که بدتر بودن خرابتر و ظالمتر و آسدتر بودن میفرماید که اونها رو بیرون میکشیم یک قدم از بقیه جلوتر، یعنی به جهنم نزدیکتر. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا، بعد ما بهتر میفهمیم به نسبت کسانی که اونها اولاترن که برن و آتش رو شعله ور بکنند. میفرماید که حالا ما میفهمیم که کدومشون، چون به ظاهر نیست، خیلی ها امکان داره که در دنیا خودشون رو خوب و پاک جلوه دادن ولی خیلی آدم های بد جنسی بودن. حالا میگه که ما میشناسیم، ما خوب میفهمیم که درون آدم ها چه کار است، آنها رو خوب تشخیص میدیم. ثم لنحن همین ما خودمون اعلم و بهتر میفهمیم به نسبت اونایی که اولا بها صلی یا که الان باید زودتر از بقیه وارد جهنم بشن و آتش رو آماده بکنن برای بقیه. صلی یا یعنی آتش رو برافروخته بکنن، یعنی این جسدشون، جسمشون بنزین میشه، نفت میشه و همینجور شعله میکشه، از جسمشون آتش همینجور میاد بالا. اون تعداد آدمایی که باید برن و کار اولیه جهنم رو آماده بکنن و جهنم رو با جسدشون شعله ور بکنن، میفرماید که ما بهتر میشناسیم اون آدما کدوم یکی باید باشن که در درجه دوم بقیه آدمایی که ظلم و ستمگریشون و لج و تعصبشون کمتر بوده دیگه اونها برن تو آتش بدن اونها بسوزن، دیگه بدن اونها آتش نمیشه، فقط در بدن اون اولی ها میسوزن. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، و هیچ کدوم از شما نیست مگر اینکه به اون وارد خواهید شد. این قضیه بر پروردگارت حتمی 100% است و امری تمام شده. حالا اونهایی که گرد جهنم جمع میشن از اون کفار و وارد میشن و پیروانشون هم در درجه دوم وارد میشن، حالا یک گریزی میزنه به تمام انسانها، میفرماید ولی شماها، همه شماها، همه انسانها، میگه حواستون جمع بکنید که هیچ کدومتون نیست مگر این که وارد به جهنم خواهید شد. واردها، وارد شونده هستید، اسفال آورده، این قطعیت رو میرسونه. ام منکم هم دوباره با استثنایی که بعدش هستم دوباره قطعیت رو میرسونه، میگه که همه انسانها به جهنم وارد میشید، نه اینکه مندگار بشید اونجا و بسوزید، ولی همه تون برای یه بارم که شده در جهنم وارد خواهید شد و تجربه دیدن جهنم رو خواهید داشت، همه تون مطلقاً بدون استثناء، خوب و خراب، پیغمبر و رعیت، ظالم و صالح، همه تون وارد جهنم خواهید شد. کان علی ربک حتما مقضیا، میفرماید که این قضیه بر پروردگارت مسئله 100%ه، یعنی خدا این رو قطعی کرده، حتما یعنی قطعی و 100%، و مقضی یا دستورش رفته دیگه، صادر شده، این دیگه بی برو برگشت، همه تون به جهنم وارد خواهید شد، جای چونه هم وجود نداره. تمام اونایی که اسمشون انسانه و تمام اونایی که اسمشون جنه، همشون وارد جهنم خواهند شد. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا، سپس ما کسانی که راه تقوا رو در پیش گرفتن نجات میدیم و رها میکنیم انسانهای ظالم رو که در آنجا روی دو زانوشون بیفتن، سقوط کنند. بعد از این که این دیدن جهنم رو همه تجربه کردن، میفرماید بعد ما نجات میدیم دیگه، اون آدمای خوب نمی سوزن، عذاب نمی کشن، فقط برای تجربه که شده میرن میفهمن که جهنم یعنی چی. این رو بهشون مشاهده این نشونشون میدیم، ولی بعد اونایی که راه تقوا داشتن، یعنی خدا مد نظرشون بود در زندگی، از همون آیه اول صفحه که عبادت خدا میکردن و صبوری میکردن بر عبادت، چون تا بفهمن چرا باید صبوری بکنن بر عبادت، باید صبوری بکنن در خیشتنداری از گناه و فساد و شهوت و هوس و خیشتنداری بکنن در انجام کارهای خوب و پدر و مادر و همسایی و دیگران. چرا صبوری بکنن؟ این ببینید که چه خبر بود از جلو بروتون، همچه جهنمی آنجا میگفتن به هر قیمتی که شده شما عبادت خدا رو رها نکنید، دلتون بخواد یا نخواد ولی خدا رو بندگی بکنید که بدبخت و بیچاره خواهید شد در اون روزی که وارد جهنم میشید اگر صبوری نکردید بر عبادت. اونجا دیگه جزو الذین اتقوا، اگر نشدید میشید و نظر الظالمین، ترک میکنیم، رها میکنیم انسانهای ظالم رو. فیها جثیا، که در اونجا بر زانو سقوط میکنن، میفتن تو جهنم با اوج ذلت و خاری. جثیا وقتی که میفته و اونقدر محکم میفته رو زمین که صدا هم ایجاد میکنه و این صدای افتادن روی دو تا زانو بر روی زمین آدمای ظالم رو، اینجوری ما در جهنم رهاشون میکنیم، دیگه فراموششون میکنیم. و اذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما واحسن نديا. و زمانی که بر اونها تلاوت شود آیات ما که خیلی هم روشن هستن، میگن کسانی که کافرن به اونایی که ایمان آوردن، کدوم یک از این دو گروه بهتر است از نظر مقام و منزلت و از نظر مجلس و هوادار؟ حالا میفرماید که اون آدمی که نمیتونه راه درست رو تشخیص بده و درستی و نادرستی معیارش خدا نیست، معیارش مادیات، معیارش هوس، امکانات و ظرفیت هاست، میفرماید که ما آیات روشن مان رو بهشون میگیم و وقتی که بر این مردم آیات روشن برشون تلاوت میشه، راه خدا، نماز، روزه، خوبی به ایتام، به ضعفا، احساس مسئولیت به نسبت زندگی، همسر، فرزند، وقتی که آیات روشن ما در خصوص این موارد برشون تلاوت میشه که انجامش بدن، پوشش درست، اخلاق درست و وفادار بودن به نسبت خانواده، دوری از زنا و شهوات، این آیات روشن که در قرآن همیشه این داره تکرار میشه، وقتی که برشون خونده میشه که شما پایبند اینها بشید، اجرا کنید این آیات روشن خدا رو. حالا اینکه کافران میگن به کسانی که پایبند هستن، ایمان آوردن، میگن که خب حالا شما که دارید نماز میخونید، شما که نمیدونم حجاب دارید، خانواده دارید، بعد آزاد نیستید با هر کسی ارتباط بگیرید، ارتباط شهوت و اینا بگیرید، و اینایی که کافران، حالا میگه باشه، حالا که شما ایمان آوردید و ما که اینجوری هستیم و این همه آزادی داریم، حالا کدوم بهتر زندگیش؟ کدوم راحت تره؟ ایو الفریقین، ما یا شما، کدوم یک از این دوتا گروه از نظر مقام و امکانات و ظرفیت زندگی و آزادی کدوم یکمون بهتره؟ و از اون ور و احسن و ندیا، ندیا یعنی مجلس و اونایی که از انسان حمایت میکنن، مجالس حمایت کننده، که حالا از نظر امکان داره یک شهر و کشور باشه یا در سطح جهانی باشه، اصلا مجلس بین المللی باشه، کنگره های بزرگ یک کشور باشه، و از نظر مجامع بین المللی، مجامع جا افتاده و قدرت های جهانی، میگه حالا از کی بیشتر حمایت میشه؟ اون مجلس ها از قانون کدوم کشور رو حمایت میکنن؟ از قانون آزادی ما حمایت میکنن و در دنیا جا افتاده هست، یا شماها عقب مونده، عقب افتاده که با این لباس، با این طرز تفکر میخواید زندگی بکنید، کدوم یکی الان بهتره؟ یعنی خروجی دین شما بهتره یا خروجی تفکر ما؟ یعنی آزادی و این که دیگران از اونها حمایت میکنن، مجلس فلان، کنگره فلان، و یا ظرفیت و امکانات زندگیشون بیشتره، لذت بیشتری میبرن، اینها رو معیارهای جمعیت و دیگران رو گذاشتن جای استدلال، یعنی یک مغالطه دارن میکنن که بیشتر بودن افراد یعنی ما برحق هستیم، لذت ما بیشتره یعنی ما برحق هستیم، این مغلطه رو انجام میدن، با این مغلطه میخوان استدلال بیارن، یعنی جای استدلال بشونن که حالا کدوم بهتره. که میخوان بگن که ما بهتر از شماییم و شما عقب مونده هستید. و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن و اساس و رعیا، و چقدر زیاد ما قبل از اونها هلاک کردیم از نسلهای مختلف که اونها از نظر امکانات و ظرفیت زندگی جلوتر بودن و از نظر ظاهر و موقعیت بیشتر امتیاز داشتند. حالا خدا میگه اگر این استدلاله و این نشانه حقانیته، پس بفرما که پس چرا قبل از این نسل، نسلهای گذشته اون همه هلاک شدند؟ اتفاقا اونا ظرفیت زندگیشون از این هم بیشتر بود از اینا، و موقعیتشون، منزلتشون، رعیا یعنی هم ظاهرشون، شخصیتشون و وجاهتشون و اساسا یعنی ظرفیت‌های زندگیشون از اینا هم جلوتر بودن، چون در قدیم بارها تمدن‌ها عوض شده و تمدن‌های زیادی اومده، تمدن‌های شگفت‌انگیزی که امروزه هم مردم بلیت می‌خرن، یعنی پول میدن برای اینکه اون تمدن‌ها رو فقط ببینن، ظرفیت زندگی اونها و مهندسی اونها و تمدن اونها رو فقط مشاهده بکنن، بعد کلی پول بدن که برن تماشا بکنن. حالا می‌فرماید که قبلی‌ها خیلی تمدنشون از شما هم بالاتر بود، امکانات و ظرفیتشون. اگه شما میگید که ما مجالس از ما حمایت میکنن، اونها هم خیلی با شخصیت بودن، شما اگر منزلت و مقام و امکانات دارید اونها خیلی بهتر از شما بودن. میفرماید که ولی ما خیلی از اونها بودن که ما هلاکشون کردیم، پس چرا؟ یعنی این که سفسطه نکنید، اینها نشانه حقانیت نیست. درک، عقلانیت، اخلاق، خدا، اینها نشانه حقانیته و اینها نشانه حقانیت نیست. قل من کان فی الضلالت فلیمدد له الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعت فسیعلمون من هو شر مکانا و اضعف جندا. بگو کسی که در گمراهی باشد، پس رحمان او را افزایش میدهد، یک افزایش دادنی، تا زمانی که ببینن اون چی که وعده داده می شوند، یا عذاب و یا قیامت. پس بعدن می فهمند که چه کسی بدتر است از نظر مکانت و ضعیفتر است از نظر سرباز و لشکر و افراد. حالا می فرماید که اونا غوطه‌ور هستند در اون لذتشون، در امکانات زندگیشون، و دارن پوز میدن که اینها نشانه بهتر بودن و حقانیت ما هست، ولی الان که شما در این کیف و لذت ها هستید، حالا بهشون بگو. جواب دوم، یه پاسخ که جواب قبلی داد، سفسطه‌شون رو به حساب بیان کرد و این مغلطه‌شون رو بیان کرد که اشتباهه. حالا جواب بعدی میگه که حالا شما که الان اینجوری دارید با این تخت گاز میری در این لذت ها و ظرفیت های زندگیتون، میگه اصلا قانون اینه، بفهمید قانون اینه. قانون چیه؟ میگه قول بهشون بگو من کان فی الضلاله، کسی که در گمراهی است، در گمراهی، حالا دوری از عبادت و افتادن در یکی در شهوته، یکی در قدرته، یکی در پست و مقامه، یکی هر کسی به شکلی در ثروته، هر کسی که دنبال یک چیزی افتاده منهای خدا، یعنی در گمراهی افتاده و شده هدف زندگیش شهوت، پول، ثروت، قدرت و دنبال اونها داره میره، دنبال اون گمراهی ها، یعنی راه اشتباه، دلاله راهی که خدا نیست و هدف زندگی شده اینها، از اون ور وقتی که داره میره، میگه که بگو که قانون اینه که فلیمدد له الرحمن مدا، خدای رحمان که رحمتش فراوانه، همه ظرفیت ها دست خداست و ظرفیت های خدا هم پایان ناپذیره، خدا براش تمدید میکنه، یعنی زیاده میکنه، یعنی وسعت میده اون گمراهیش رو. کسی که دنبال شهوته، براش شهوترانی حسابی گزینه ها براش میاد، ظرفیت ها و امکانات براش جور میشه، براش فراهم میشه که بره غرق بشه حسابی تو اون گمراهی شهوتش. اونی که دنبال قدرت هست، اونقدر جلو روش قدرت وجود داره که میتونه حسابی بره و در اون قدرت غرق بشه، هر روز بیشتر. اونی که دنبال شهرت هست، دنبال ثروت هست، اونقدر ظرفیت برای کسب شهرت و قدرت وجود داره، فلیم دود، خدا که کم نمیاره ظرفیت ها، همشون خزانش پیش خداست، رها میکنه، خدا هم که داره، بخشنده است، اون ظرفیت ها رو رها میکنه و براش وسعت میده در اون گمراهی که وجود داره، هی میره و میره. حتی این روند، این قانون ادامه داره تا زمانی که، حتی اذا، تا زمانی که رأو ما یعدون، میبینن اون چه که قبلا بهشون هشدار داده شده بود. چه هشداری؟ یکی از این دو تا هشدار، اما العذاب و اما الساعه، یا عذاب در همین دنیا یا قیامت. اونی که غرق شهوته و هر روز شهوت پرستی و آزادی در ارتباطات میره، تا اینکه در همین دنیا عذاب بیاد، حالا اون عذاب لحظه مردنش، مریضی که الان باید بمیره و از همه چیز قطع امید میکنه، یا کسی که دنبال پول و ثروت هست به هر شکلی که شده میفته زندان. اما العذاب یعنی چیزی که جلو اون شهوترانیش رو میگیره، جلو اون خواستای دلش رو میگیره و گیر میفته و عمرش به پایان میرسه یا فرصتش تمام میشه، اون چی که وعده داده شد، یا عذاب و اما الساعه، یا اینکه آدمای آخر الزمانی که قیامت بر سرشون میاد در اوج اون لذت جویی ها و کام جویی ها، قیامت بر سرشون میاد که چندین میلیارد انسان میشن. حالا میفرماد که فسیعلمون، اون موقع خواهند دونست که من هو شر مکانن، آیا این آدمایی که خدا داشتن، نماز و روزه داشتن، بندگی خدا داشتن، عفت داشتن، کدوم یکیشون، آیا اونها منزلتشون پایین تره، بدترن، یا اونایی که قبلا خیلی غرور داشتن، در کیف و شهوات بودن و الان بر سرشون عذاب یا قیامت اومد، اون موقع میفهمن که بدبخت واقعی کیه و باختگان واقعی در این عالم چه کسانی هستن، و اضعف و جندا، و چه کسی سپاه و لشکرش ضعیف تره. اونجا مجلس داشتن، اونجا حمایت‌های جهانی داشتن، در سازمان‌های بین المللی حمایت می‌شدن ازشون. حالا اون لشکریان، اون یاران و همفکرانشون که براشون قوانین تصویب می‌کردن، براشون هزینه می‌کردن، تبلیغات می‌کردن، تو دنیا جا می‌انداختن و مردم رو به نسبت اون مصوبات خودشون، مردم رو به سمت خودشون می‌کشوندن و اونها رو قانع میکردن که اونها درست میگن، حالا میفرماد که این همه برای خودشون آدم و طرفدار جمع کردن، حالا میفهمن که چه کسی جندش ضعیفتره و لشکریانش ضعیفتره، یعنی که وقتی افتاد بر بستر مرگ، وقتی که اون مرض رو گرفت و دچار شد و الان باید بمیره، حالا میفهمه که چقدر این بدبخت ضعیف بوده. حالا میفرماید تو بهشون بگو که قانون اینه، این سرتون فرود خواهد آمد، یا متوجه بشید و اون چه که اصالت داره و واقعیت داره رو در ذهن خودتون تصحیح بکنید و اون چه که به سمت خداست رو انتخاب بکنید که نماز و قرآن و طاعت و بندگی باشه. و یزید الله الذین اهتدوا هدن والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا. و الله کسانی که هدایت رو یافتن، هدایت رو برشون اضافه می کند و کارهای ماندگار شایسته بهتر است نزد پروردگارت، از نظر پاداش و از نظر عاقبت و سرنوشت. حالا اون از اون ور قانون اونه، کسی که رفت تو گمراهی میره که بره و براش فراهم میشه، همه چی روی اسکی میفته، خدا براش فراهم میکنه که حسابی بره و غرق اون بشه تا که یه دفعه گرفته بشه و تمام، در اوج بیچارگی. ولی از اون ور کسانی که راه هدایت میرن، بازم میفتن روی اسکی. میفرماد که و یزید الله، خدا زیاد میکنه برای الذین اهتدوا، اونایی که هدایت یافته شدن، راه هدایت رفتن، که هرچه دارن میرن هدایتگریشون بیشتر میشه، بیشتر یاد میگیرن، بیشتر شرکت میکنن، بیشتر عمل میکنن و همینجور راه هدایتشون بیشتر میشه. و می فرماید در مسیر هدایت هم این رو بهش توجه بکنید که در مسیر هدایت کارهایی هست که ماندگاره و الباقیات کارهای ماندگار شایسته، چون مهم اینه که کار ماندگار باشه و الا بدون هدایت کار شایسته انجام میده، کمک میکنه به دیگران ولی در مسیر هدایت نیست، برای خدا نیست. اون کار شایسته هست ولی در همین دنیا عمرش تمام میشه، ماندگاری بعد از این دنیا نداره، برای قبر و قیامت ماندگار نیست، باقی نمیمونه، باقیان نیست. حالا میفرماید که پس اول اون چی که ماندگار میشه که در مسیر هدایت باشه و البته اون کارهای ماندگار شایسته و زیبا و خوب، میفرماید که اینها مورد پسند پروردگارت هست و پیش خدا اینها بهتره، هم پاداش میده، پاداش بهتر به صاحب این کارها میده و هم سرنوشت خوبی گیرش میاد، آخر عاقبت خوب، مردا یعنی عاقبت خوب، سرنوشت خوب، پایان خوب نصیب چنین شخصی میشه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی فوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی،